و اما با این جزئیات و تفاصیلی که این عزیز گرام مطرح کردن، جا داره که ما کتاب خدمت شما معرفی کنیم و انشالله با مطالعه این دو کتابی که معرفی میکنم انشالله نظرشون تأمین میشه. بله. یکی کتابیه به نام نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی.
بله.
نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی. این نسبتا مختصره، ولی کتاب دوم که معرفی میکنم تا حدی زیادی این شنونده عزیز و گرامی پاسخ سوالاتشون را بیشتر در این کتاب دوم میتونن پیدا کنن.
بله.
کتابیست به نام پژوهشی پیرامون زندگی نواب خاص امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف به قلم آقای علی غفارزاده با مقدمه حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی.
کتاب پژوهشی پیرامون نواب خاص امام،
پژوهشی پیرامون زندگیه،
زندگیه. بله.
زندگیه، همین که ایشون میخواست زندگیشونم 300 صفحه، شاید هم بیشتر، کتاب بیش از 300 صفحه، یه زحمت کشیده مؤلفش. این همه جزئیاتی که این شنونده گرامی خواستن، این کتاب لازم داره. انشاءالله همت میکنن کتاب را تهیه میکنن.
حالا جناب استاد، یه سوال، برای اینکه به هر حال بخشی از پاسخ داده بشه و یه مقدار فضا هم از جهت ذهنی باز بشه برای شنوندگانی که این بحث رو میشنون، آیا انتخاب نواب خاص به شکل کلی فرایند خاصی داشته یا به شکل کاملا انتصابی از طرف شخص حضرت بقیت الله العظم انتخاب میشه؟ این توضیح کوتاهی بفهمید.
از طرف خود ایشون بوده، نه اینکه شورایی باشه. بله. نمیدونم مردم پیشنهاد کنن. بعضی از اینا هم عرض کردم، مثل عثمان ابن سعید، عرض کنم که پسرش اینا در تشکیلات امام عسکری بودن، قبلا همکاری داشتن با اینا، عناصر شناخته شده بودن، امتحان داده بودن و از این نظر از ناحیه شخص امام منصوب می شدن. عرض کنم که در همین برنامه بازم سوال راجع به همین نواب خاص بود، عرض کردم که یکی از نواب اربعه، یکی از این چهار نفر، ایرانی الاصل بود، حسین ابن روح نوبختی. نوبختی ها خاندان نوبختی خاندان ایرانی بودن.
بله.
خاندان شیعه هم بودن، خاندان علم و فضل و دانش هم بودن. و وقتی حسین ابن روح نوبختی نایب سوم به نیابت رسید، یکی از بزرگان خاندان نوبختی را، که آدم بزرگی بود، دانشمندی بود، گفتن که چطور شد که مثلا حسین ابن روح نوبختی، اونم از نوبختی ها بود، به منصب نیابت رسید و شما نرسیدید. گفت میدونی چرا؟ برای اینکه من یه آدمی هستم و به نیابت برسم، اسراری که دست منه یه خورده به من فشار بیارم، من مقاومت نمی کنم، همین اسرار رو لو میدم.
بله.
اما حسین ابن روح نوبختی کسیه که حضرت مهدی زیر عبای او باشه و او را قطعه قطعه کنن، عبا را کنار نمیزنه که حضرت مهدی دیده بشه. یعنی
آدم استقامت
داره، یا آدم مقاومیه. یعنی میخوام بگم که میفرماید شاخصه ها چی بود، اینا از اینجور شاخصه ها داشتن، مقاوم بودن. بله.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
شماره پیامکی رادیو معارف
30553.
آقای خانومی که اسمشون رو ننوشتند از شماره 0912-2609 این گونه مطرح کردن سوالشون رو: چرا خواجه نصیرالدین طوسی که در کتب علمای شیعی به بزرگی یاد می شود، هولاکوخان مغول را تحریک به حمله به بغداد کرد. آیا خواجه نمی‌دانست این کار باعث قتل عام مسلمانان بغداد، اعم از شیعی و سنی و ساکنین سایر شهرهای عراق به دست مغول می‌شود؟ بفرمایید.
اول به اختصار عرض می‌کنم و بعد به تفصیل توضیح عرض می‌کنم و اون اینه که خواجه نصیرالدین طوسی هولاکوخان مغول را تشویق به حمله به بغداد نکرد.
بله.
اصل قضیه درست نیست.
بسیار خوب.
تحریک نکرد و تشویق نکرد، برعکس چون همراه هولاکو بود، هولاکو را به اجبار همراه آورده بود، از قلعه اسماعیلیان نجات داده بود آورده بود، خواجه نصیرالدین طوسی جلوی کشتار زیاد را گرفت، کارهای هولاکو را تعدیل کرد و بعد در حکومت او خدمات ارزنده علمی و فرهنگی انجام داد. یعنی قضیه برعکس.
بله.
اما توضیحش اینه که درسته که این سوال کننده محترم که نمیدونیم از کجا هستن و چقدر پایه و مایه علمی دارن، ایشون به صورت سوال پرسیدن، ولی این مطلب به صورت اشکال و ایراد و تهمت به خواجه نصیرالدین طوسی از چندین قرن پیش مطرح شده و این بنده خدا، این دانشمند بزرگ شیعی را ترور شخصیت کردند. پرچمدار این کار هم ابن تیمیه حرانی، پدر معنوی وهابیت بوده.
بله.
و بعد شاگردش ابن قیم جوزیه بوده و میدونیم که اینا کینه عجیبی نسبت به شیعه دارن و خیلی صاف و ساده و به همه آسانی شیعه را گمراه تر از یهود و نصارا میدونن و اذل من المشرکین میدانن، این در کتابشون فتو فراوان.
بله.
بنابراین از نظر ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه یه عالم بزرگ شیعی را به همین سهولت متهم کنن به اینکه با یه پادشاه خونخوار مهاجم همکاری کرده، چیز مثل نخود کشمشه. این بیشتر سابقش برمیگرده به ابن تیمیه، عرض کنم که حرانی در 773 فوت کرده در شام و شاگردش ابن قیم جوزیه و اینها بیشتر به سر زبانها انداختن و از منابع قدیمی در جامع تواریخ رشیدی آمده.
بله.
و ابن تیمیه کفایت نمی کنه به این که بگه خواجه نصیرالدین طوسی همکاری کرد با هولاکو، یک نسبت هایی میده به خواجه نصیرالدین طوسی که من شرمنده ام، نقل از میگن نقل کفر کفر نیست، شرمنده ام که نقل کنم، میخوام بگم که یعنی دیگه از اینجا میشه فهمید که اون تهمت شرکت خواجه در سقوط بغداد تا چه از صحت داره. خواجه نصیرالدین طوسی را متهم به زنا میکنه، میگه این محرمات را رعایت نمیکرد، این زنا میکرد، این نماز نمیخوند، این محرمات را مرتکب میشد. تا اینجا پیش رفته. حالا گناه خواجه نصیرالدین چیه؟ یه شیعه بوده.
بله.
غیر از این گناهی نداشته. چون از زمان جامع تواریخ به بعد و مخصوصا ابن تیمیه و شاگردش این را تو بوق‌ها دمیدن، این شیوع پیدا کرده و به صورت یک نسبت جا افتاده و رایج در آمده و در کتاب‌ها پخش شده. بعضی از مورخان بعدی هم بدون دقت این را تکرار کردن و این باعث شده که محققان و دانشمندانی در صدد بیان و پرده های تهمت و افترا را کنار بزن و حقیقت را روشن کنن، جوابهای علمی و تاریخی دقیقی دادن که من ابتدا خلاصش عرض میکنم و بعد منبع معرفی میکنم.
بله.
و مطالبی که در دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، علما و دانشمندان متعددی در صدد دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی برآمدند و خلاصه حرف اینه که حالا کی گفته که خواجه نصیرالدین هولاکو را مثلا تحریک کرد؟ خواجه از کی با هولاکو همراهی کرد؟
بله،
از زمانی که هولاکو به قلعه علموت رسید و خواجه نصیر را اسماعیلیا به بند کشیده بودن، اینا یعنی داخل ایران آمده بودن، تا نزدیکی های بغداد آمده بودن. خب خواجه از اونجا در واقع با هولاکو همراهی شد. از 20 سال پیش مغول‌ها در صدد تسخیر ایران بودند، در صدد تسخیر عراق بودند. این خیلی جلوتر از اینا اونا چنین تصمیم می‌داشتن، خواجه را هم همراه خودشون کردن. در بین راه کی گفته که محرک اونا خواجه نصیرالدین طوسی بوده؟ نیازی اونا نداشتن کسی اونا را تشویق کنه. دلایلی که برای اثبات همکاری خواجه نصیر در این را مطرح کردن کافی برای اثبات مطلب نیست، این را نقد کردن. برعکس، حضور خواجه در جریان فتح مکه باعث کاهش خونریزی و جلوگیری از انعدام آثار اسلامی بود، یعنی قضیه برعکس بود. و از این گذشته تعداد زیادی از منابع تاریخی که بعضی از اینا خیلی نزدیک بوده به فتح بغداد. فتح بغداد 656 بوده، درسته؟
بله.
656 هجری بوده.
بله.
بعضی از کتابا 5 سال بعد از اون نوشته شده، 6 سال بعد از اون، 10 سال، 15 سال بعد از اون نوشته شده، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، نه 10 تا. منابع تاریخی متعددی نزدیک به زمان فتح بغداد، کمی بعد از فتح بغداد نوشته شده، در هیچ کدام از اینا از شرکت خواجه نصیر در سقوط بغداد بحثی به میان نیامده. و اما کتابی در زمان ما نوشته شده، اصلا اسم این کتاب را جوری انتخاب کرده که میخواد بگه که خلیفه وقت مقصر بود که بغداد سقوط کرد، نه ابن القمی وزیر شیعی مستعصم خلیفه عباسی یا خواجه نصیرالدین طوسی. این چون زمان مستعصم سقوط
بله،
کرده.
بله.
مستعصم یه خلیفه بسیار نالایقی بود، بسیار آدم بی تدبیری بود، آدم خوشگذرانی بود، از عهده مشکلات بر نمی آمد. این بود که تشویق کرد هولاکو خان را بیاد خوارزمشاهیان را در ایران منقرض کنه. خب پای اینا را تا نزدیک ایران باز کرد و این خلیفه با بی‌ارزگی‌هاش هولاکو را تحریک کرد، هدیه ناقابل برای او فرستاد و او ناراحت شد، عصبانی شد، مصمم‌تر شد برای فتح بغداد. پیام‌های تهدیدآمیز برای هولاکو میفرستاد در حالی که خودش در موضع ضعف بود. و بعد یک عقیده سخیفی داشت که این بلایی شد به جان او. میگفت که این خلافت عباسی خلافت مقدسیه، این زوال ناپذیره،
کسی نمیتونه اینو از بین ببره،
هیچ قدرتی توان تعرض این را نداره، اگر قدرتی بخواد خلافت عباسی را از بین ببره دنیا کوفیکون میشه، تا آخرن بر همه عقیده چیز بود.
بله.
و این منعکس شد به هولاکو خان. هولاکو گفت که گفتن که منجمین، عرض کنم که خلیفه عباسی چینی گفتن اینا، او عرضه کرد به خواجه، خواجه گفت بابا پیغمبران را کشتن، بزرگان را کشتن، هیچ طور این نشده، دنیا ادامه پیدا کرده، من یه خلافت عباسی چیه هست؟ این تا آخرم به همین عقیده چی بود، به طوری که حتی با چنان این را به خورد مردم داده بود و مثلا خودشم به همین باور بود که اگر خلیفه کشته بشه و خونش به زمین ریخته بشه اصلا این زمین و زمان کوفیکون میشه. اونا وارد بغداد کردن، گفتن باشه خلیفه را ما خونش نمیریزیم، جور دیگه میکشیم. نمد پیشش کردن، اینقدر لگد بهش زدن داخل نمد مرد. توجه کردی؟
بله.
خب اینا باعث شد که این بغداد سقوط کنه، نه خواجه نصیر طوسی. حالا عنوان این کتاب اینه، عربیه، خلفا و بنی العباس و المغول اسقط و بغداد. یعنی تنها مغول باعث سقوط بغداد نشد، خلفای عباسی و مغول با هم بغداد را ساقط کردند. خلفا و بنی العباس و المغول اسقط و بغداد.
بله. کجا چاپ شده جناب استاد؟
این مجمع جهانی اهل بیت چاپ و منتشر کرده، کتاب تألیف جناب آقای سید حسن شبره، تألیف جناب آقای سید حسن شبر، کتاب علمیه و یه زمیمه هم داره راجع به همین خواجه نصیر طوسی و خدمات علمی و فرنگی خواجه نصیر طوسی.
بسیار. ترجمه فارسی نداره هنوز؟ دارن
ظاهرا نداره.
بله
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، پاسخ بسیار کاملی بود. انشالله که شنونده گرامی که این سوال رو پرسیده بودند مراجعه بفرمایند به کتاب های دیگری که هست. از بین منابعی که معرفی کردی جناب استاد پیشوایی، دارن همون کتاب تاریخ تشیع جناب آقای رسول جعفریان بیشتر در دسترس هست، چون چاپ های متعددی داره. بله. در کتابخونه ها معمولا موجود هست،
میتونن تهیه بشن.
بله بسیار خوب، انشاءالله که بهره برده باشید شنوندگان گرامی از برنامه امروز پرسمان تاریخی. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، عزیزان شنونده رادیو معارف، در این لحظه دعای باران رو براتون پخش میکنیم. انشالله به حق دلهای پاک شما عزیزان و مدیریتی که خواهید کرد و خواهیم کرد هممون، این وضعیت کم آبی با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشه و بارانهای زیاد و با سلامت بر سر مردم ما انشالله بباره. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و وهو الولي الحميد. دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن على عبادک به ایناء الثمره و احی بلادک به بلوغ الزهره و اشهد ملائکتک الکرام السفره بسقی منک نافع دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تحیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ماه و آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا قیسان مقیسان مریان ممرعان عریزان واسعان قدیران ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الضراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد برزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با باران فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه هایی درشت و پربار با رگبارهایی تند و بیقرار. انسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دیگر دمی و هرچرا روییدنیست برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی با ابری انبوه و گوارا بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریدد. پروردگارا بر ما بارانی ببا که قحطی زدا و سبزیزا باشد. فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گرده، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما بخونم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی هستیم. یه نکته رو عرض بکنم، اونم اینه که مراقب دور و برمون هنوز باشیم. ما آدمایی که رفت آمد میکنن در خونه هایی که اطرافمون رفت آمد های مشکوک اگر هست، به هر حال فکر نکنیم داستان تمام شده. چشم و گوش نظاممون باشیم، چشم و گوش کشورمون باشیم و سعی کنیم اگه وسیله نقلیه ای مشکوکی هست، اگه آدم های مشکوکی هستن، حتی تماس مشکوکی با ما گرفته میشه، گاهی توی این اپلیکیشن ها یا برنامه‌های کاربردی یه پیام های میاد از طرف رژیم صهیونیستی که نمیدونم همکار میخواییم و خدمت کنید و فلان و اینها. خیلی مراقب اینا باشیم و توی دام دشمن نیفتیم، سعی کنیم سواد رسانه ایمون رو بالاتر ببریم. خب آن سوی چشم ها عنوان برنامه بعدی براتون پخش میشه تا ساعت 18:06. ساعت 18 گنج سعادت رو میشنوید. ساعت 18:20 داستان هفته همسایگی و دوستی هست. ساعت 18:50 پارسایان یه برنامه کوتاه از سیره و اخلاق علما برامون میگه آقای وحیدی. ساعت 19 ویژه برنامه اذان مغرب رو با عنوان خانه دوست داریم. بگم که لحظه غروب آفتاب 19:09 و زمان اذان مغرب 19:28 در شهر مقدس قم خواهد بود. بعدش هم جرعه رو داریم، شرح یه حدیث از کتاب شریف اصول کافی هست. ساعت 20 خبر جهان اسلام رو داریم.